چرخید. یعنی آقای خامنه‌ای هم سیاست زیانبار گذشتهشو میخواد ادامه بده و هم این پراگماتیزم فریبکارانه‌ای که وجود داره و روایتی که ایشون از وحدت ملی ارائه کرد، وحدت ملی زیر تابوت آقای سلیمانی بود.
سپاسگزاریم. رضا علیجانی بود، تحلیلگر سیاسی در فرانسه. 13:32 دقیقه ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. میریم سراغ آنچه که کاربران در شبکه‌های گوناگون اجتماعی در ارتباط با تحولات جاری مطرح کردند. مانیا منصور از رادیو فردا اینجا در استودیوست.
بله، در پی انتشار خبر حمله سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در بامداد چهارشنبه 18 دی به دو پایگاه عراقی که مقر نیروهای نظامی ایالات متحده هستند، موجی از واکنش‌ها همه شبکه‌های اجتماعی را در بر گرفته. بیشتر کاربران از وقوع جنگ ابراز ترس و وحشت و نگرانی کردند، ابراز نفرت کردند. بیشتر واکنش‌ها ضد جنگ هست و اینکه ایرانی‌ها مردمی هستند که جنگ 8 ساله ایران و عراق رو تجربه کردند و می‌دونن که جز کشتار و ویرانی نتیجه نداره. در توییتر هشتگ جنگ، نه به جنگ وار، حمله موشکی سپاه و قاسم سلیمانی خیلی داغه. نمونه‌هایی رو انتخاب کردم براتون بخونم. لیا نوشته تا خود آمریکا تعداد زخمی کشته شدگان و میزان خسارت رو رسما اعلام نکرده، فریب پروپاگاندای رسانه‌ای رژیم رو نخورید و از پخش اخبار ناصحیح شدیداً پرهیز کنید که فقط رژیم حال میکنه. حسن نوشته همین چند سال پیش شبها بیدار میماندید تا اخبار مذاکره و صلح را دنبال کنید، حالا پای اخبار بیدارید تا از اولین شلیک جنگ زودتر از بقیه باخبر شوید. دنیا همچین جاییست برای ما ایرانی ها. امیر نوشته برای سالها حسرت خواهیم خورد از اینکه نتونستیم جلوی جنگ رو بگیریم اگر جنگی شروع بشه. یک کاربری هم با انتشار عکسی که زنی زخمی و گریان رو نشون میده نوشته حالا به تختم میخوب شدم و فقط اشک میریزم، این مادر منه. زمانی که پدر نازنینش مقابل چشماش در ماشین سوخت و جزغاله شد، در بمبارانی که ده ها کودک دبستانی کشته شدند در زمان جنگ ایران و عراق، چهره واقعی جنگ، چهره مادر من در این عکس هست. امیر نوشته دولت ها جنگ رو آغاز میکنن، سرباز ها وادار به جنگ میشن، مردم هن که کشته میشن. ولی من میگم قطعا جنگی به وقوع نخواهد پیوست، دست کم جنگی مثل جنگ عراق و سوریه اتفاق نمیفته. طرفین نه آمادگی و نه امکان جنگ رو دارن، نه میلی به اون دارن. پشت این آتش بازی ها هماهنگی هاییست و نفرین به جنگاوران. کاربری نوشته از دیروز 230 کشته دادیم، حالا مرگ بر اثر آلودگی هوا بماند. پراید عزیزم که همیشه قبول زحمت کرده، الحمدلله نیازی به جنگ نداریم. کاوه کرمانشاهی فعال مدنی و سیاسی توییت کرده بچگی نسل من در کرمانشاه مثل شهرهای مرزی دیگر در جنگ گذشت. سالها زیر بمباران بودیم، یک بار فرار می‌کردیم سمت روستای تاویران، یک بار سمت تهران. وقتی آجر می‌کشیدند پناهمان آغوش مادرم بود. هنوز صدای خشم بیبیری و یادم میاد وقتی خمینی و صدام رو نفرین می‌کرد. کاربری نوشته جلوی کودکان زیر 10 سال از جنگ صحبت نکنید، آسیب‌های روانی جدی وارد میشه به کودکان و نذارید که خبرها و فیلم‌های تصاویر مربوط به جنگ رو ببینن. متین نوشته واقعیت تلخ جنگ اینه، سربازها میروند به جنگ، سربازها مجروح زخمی میشوند، فرماندهان افتخار و مدال به دست میآورند. سعید نوشته تو این 31 سال عمر با ذلتی که از خدا گرفتم فقط جنگو ندیدم که اونم به حمد الله داره حاصل میشه. کاربری توییت کرده کسی که برای اولین بار در دنیا جنگ را شروع کرد بدون شک رنج دوری از معشوق را هرگز تجربه نکرده بوده. چارلی معتقده که در جنگ ها برنده مفهومی نداره، جنگ یعنی باختن، باختن محض. کاربری توییت کرده هیچ چیز در جنگ افتخار نداره، هیچ چیز، نه شهادت، نه مفقود الاثری، نه مفقود الجسدی، نه آزاده بودن، نه جانبازی، حتی پیروزی در میدان جنگ بودن هم افتخاری نداره. با آن همه کشتار من هنوز همان دختره که ترسیده از سالهای جنگم جنگ زده هستم و این لعنتی هم افتخاری ندارد و درد دارد. فرزانه نوشته جنگ یعنی سایه یک ترس همیشگی از شبهایی که ممکن بود به صبح نرسه، یعنی همیشه گوش به زنگ بودن برای شنیدن صدای آژیر، یعنی عادت کردن به عکس‌های مانده در قاب حجله ها، یعنی مردانی که می‌رفتند تا یک وجب این خاک نرود جنگ، یعنی همکلاسی هایی که خانهشان را گذاشته بودند و آواره بودند. رایا نوشته هیچ حماقتی از این رژیم بعید نیست، تمام نشونه اون دیده میشه. جمهوری اسلامی چیزی برای دست دادن نداره و این جنگ رو قریب الوقوع کرده. علیرضا نوشته از وقتی فهمیدیم استرس داشتیم، استرس سرکوب، استرس حذف، استرس بازداشت، استرس زندان، استرس رفقامون و نزدیکامون، الان هم استرس جنگ. این رسمش نیست، ما از همون اول باختیم. آخرین توییتی که میخونه از محسن هست، میگه سربازان اومدن زخمی با تنهای پاره پاره، خبر از کشته های خط مقدم آورده بودند، کشته های پشت جبهه، اما همه را شگفت زده کرده بود جنگ کدام سمت بود، رو به رو یا پشت سر، به راستی خاکریز کجاست؟
مانیا منصور از رادیو فردا نگاهی داشت به نقطه نظرات کاربران در شبکه‌های اجتماعی. پیام‌ها و دیدگاه‌های شما را هم با صدای خودتان بشنویم.
در ارتباط با اتفاقات روزهای اخیر، فضای سیاسی ایران در حال حاضر در دست انتقامجوها و جنگ طلبان و دشمنی کورکورانه با تقریبا همه دنیاست. این فضا باید به عکس خود، یعنی فضای ضد جنگ و صلح طلبی تبدیل شود. آرزو میکنم همه نیروهای ترقی خواه و اصلاح طلب واقعی یک حرکت بزرگ ضد جنگ را در ایران سازماندهی کنند و این خواست ضد جنگ را با خواست یک انتخابات دموکراتیک بدون حذف استصوابی پیوند دهند.
خامنه‌ای در نماز میت سلیمانی سه بار گفتند که خدایا ما شهادت میدیم جز خوبی از ایشون ندیدیم، بدی از ایشون ندیدیم. ما هم میخوایم همین کارو بکنیم. ما میخوایم بگیم خدایا جز کشتار بچه‌های سوری، جز دخالت‌های نابجا در عراق، جز دست داشتن خانمش در پرونده فساد اقتصادی، جز با آشوب کشیدن منطقه، جز بیوه کردن زنان و مردان عراقی، افغانی، یمنی، سوری، لبنانی و جز چند تا چیز دیگه از این دست، ما بدی از ایشون ندیدیم. جز کشتار مردم ما در همین دو ماه پیش، ما بدی از ایشون ندیدیم.
گلایه آقای دکتر ظریف برای ندادن روالید امریکا به ایشون کاملا کذب محض هست که میگن میخواستم سخنرانی کنم نذاشتن. این حرف درستی نیست. امریکا که اینترنت فیلتر نیست، آزادی کامله. ایشون میتونه از خونه خودش، از تو آشپزخونه خودش با کانالای مهم دنیا مصاحبه تلویزیونی بکنه مستقیم، همه دنیا میبینن میفهمن. مشکل این هست که ایشون، همه میدونن که مشکلات زیادی با آقای سلیمانی داشتن و امکان داره که مزدورای نیابتی جمهوری اسلامی در امریکا ایشون رو ترور کنن، بعدم بدازن گردن امریکا. از این کارا که قبلا هم کردن، که بعدم هم برای امریکا خوب نیست، هم برای خود آقای ظریف بهتره که همون جه که هست صفت محکم وایس یه جوری از زیر قضیه جون سالم زده داره.
تا زمانی که این جمعیت مورد پرست گروه گروه در این مراسم نمایشی مورد پرستی شرکت میکنن، خبری از تغییر حکومت نیست. این بهانه پری هم که زیر دست و پا له شدند و مردن، اینها همون سینه چاکان رهبرشونن که مردم رو له و لبریه میکنن و میکشن. خلاصه جان کلام این که ملایان با چنگ و دندان به ثروت ایران آویزان شدن و تا زمانی که کلن نفت تمام شود، منبع دیگری برای سرقت و دزدی وجود نداشته باشد، فرار رو برقرار و یک مملکت ویران و خرابه به جا خواهند گذارد. حالا سوال اینجاست چه وقت؟
خواستم درباره این کشته شدن آقای سلیمانی یک نظری دارم بدم. البته من نه مفسرم نه تحلیلگرم و خبرنگارم، هیچی نیستم، ولی نظر خودم رو میگم. همون لحظه این که خبر ایشون اعلام شد، من گفتم این کار خود رژیمه. شما همه ممکنه کتاب قلعه حیوانات رو مطالعه کرده باشید. زمانی که خوک ها متوجه میشن که دیگه حیوانات هیچ کدومشون از اینا پیروی نمی کنن، شروع نافرمانی و عدم اطاعت از این خوک ها کردن، میان میشینن در جلسه که تشکیل میدن، میگن تنها راهش اینه که ما یک نفر رو که بین مردم شهرت معروفه بیایم قربانی کنیم تا اینا به اتحاد و اتفاق با حکومت برگردن. یک بچه خوکی در اونجا بوده که خیلی مورد احترام و مورد علاقه همه حیوانات دیگه بوده. اینا میان میگن به اتحاد رای اینی که ما بچه خوک رو از دهی برداریم و بگیم که دشمن ها کردن به حساب و اینا تا مردم متحد بشن. بله همین کاری میکنم و شروع میکنم به مراسم بسیار بسیار عجیبی برای این بچه خوک و مردم هم همه جمع میشن دنبال حکومت و اون خوک ها حکومت نالایقی رو که داشت از بمیره باورجا میکنن و ادامه میدن. حالا هم جریان درست دقیقا همین جریان کشتن آقای سلیمانیه که نتیجهش هم دیدیم که چه سوء استفاده بزرگی از این احساسات مردم کردن.
با سلام، من این نظرات مخاطبان شما رو که میشنوم انگار توی جامعه دیگه زندگی میکنم، همه موافق آمریکا و جنگ و
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
13:43 دقیقه ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. همان گونه که در خبرها شنیدید، یک هواپیمای مسافری اوکراین امروز اندکی پس از برخاستن از فرودگاه بین المللی تهران سقوط کرد و کلیه 176 سرنشین و خدمه آن کشته شدند. این هواپیمای بوئینگ 737-800 متعلق به خطوط هوایی بین المللی اوکراین تازه پرواز کرده بود که به گفته رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی قاسم بی‌نیاز یکی از موتورهایش آتش گرفت. رضا ولیزاده از رادیو فردا که جزئیات این واقعه رو دنبال کرده اینجاست. رضا، گفته میشه که بیشتر سرنشینان این هواپیمای مسافربری ایرانی بودن، چه جزئیاتی در مورد تعداد و هویت کشته شدگان در دسته؟
بکتاش، مقام های ایران و اوکراین اعلام کردن که این هواپیما همونطوری که تو هم گفتی تعداد سرنشینانش کشته شدن، 176 سرنشین داشته، همه کشته شدن، 167 نفر مسافر بودن، 9 نفر خدمه. البته در حد یک یا دو نفر منابع مختلف در مورد آمار کشته شدگان بینشون تناقض و اختلاف وجود داره، اما در مورد هویت مسافران آمارها متناقض و متفاوت هستن. مثلا پیرحسین کلیوند رئیس سازمان اورژانس ایران اعلام کرده که 147 نفر از مسافران ایرانی بودن، اما هواپیمای اوکراین اعلام کرده که 82 نفر ایرانی بودن، باقی مسافران 63 کانادایی، 11 اوکراینی، 4 افغانستانی، 3 آلمانی و 3 بریتانیایی. گفته میشه دانشجویان ایرانی دانشگاه‌های آمریکا و کانادا در این پرواز حضور داشتند. خب قطعا ماجرای زندگی و پرواز هر کدوم از این جانباختگان شنیدنیه، اما اونچه که تا این لحظه منتشر شده و تصویر ملموستری به دست میده و جانباختگان رو موضوعشون رو از حد یک عدد فراتر میبره اینه که یک زوج ایرانی به نامهای پونه گرجی و آرش پورزرابی، هر دو فارغ التحصیل مهندسی کامپیوتر از دانشگاه شریف بودن و 3 روز پیش ازدواج کرده بودن، در این پرواز حضور داشتن. اما از کشته شدگان که بگذریم، این پرواز تنها یک مسافر خوش‌شانس داشت که اهل استان گلستان هست، داشته با سرعت خیلی زیاد رانندگی میکرده به سمت فرودگاه، پلیس راه او رو متوقف میکنه خودروش رو و
جا میمونه
و به پرواز نمیرسه. بله، جا میمونه و زنده میمونه. رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی هم در پیام به خانواده سرنشینان هواپیما تسلیت گفته و گفته که دولتش در حال جمع‌آوری اطلاعات و تحقیق در مورد واقعه است.
رضا، زمانی که سقوط این هواپیما گزارش شد، تقریبا خبرگزاری ها همزمان بود با گزارش ها در مورد شلیک موشکای سپاه پاسداران. در مورد زمان این پرواز چه جزئیاتی در دست است؟
ابتدا گفته شد که به هر حال در مورد هواپیما زمان پروازش، بله این همزمانی و به نوعی به هر حال اون موشک ها ساعتی قبلتر شلیک شده بودن. پرواز گفته میشه که 1 ساعت با تاخیر انجام شده از تهران و در حدود ساعت 6 بامداد به وقت محلی سقوط اتفاق افتاده. ابتدا گفته شد که هواپیما از نوع بوئینگ 737 مکس بوده که به دلایل فنی این نوع از هواپیما الان زمین گیر شدن، پرواز نمی کنن، سابقه سقوط هم داشتن چند مورد، مثلا از جمله در خطوط هوایی اندونزی که قبل از این اتفاق افتاد. اما گفته میشه این هواپیما همونطوری که تو هم گفتی از نوع بوئینگ 737 هست. هواپیمای 737 بوئینگ تکراه رو هست که برای پروازهای کوتاه ازش استفاده میشه یا با برد کوتاه و متوسط. این هواپیما با شماره پرواز PS752 صبح امروز با یک ساعت تأخیر بلند میشه و بلافاصله هم سقوط میکنه. سازمان هواپیمایی کشوری ایران محل سقوط رو سباشهر از توابع استان تهران بین پرند و شهریار گزارش کرده.
و اینکه دلیل این سقوط چه بوده، خب تصاویری منتشر شده که یه مقدار ابهاماتی رو برانگیخته. از اون طرف مقامات اوکراین گفتن نباید پیش‌داوری کرد در مورد این سقوط، اما چه اطلاعاتی تا این لحظه در دست هست در مورد علت سقوط این هواپیما، با اینکه باید هنوز جعبه سیاهش مورد بررسی قرار بگیره؟
صحبت کردیم از اونجایی که ساعتی پیش از سقوط هواپیما حملات موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در عراق اتفاق افتاد، یه گمانه‌زنی‌های مطرح شد که ممکنه احتمالاً ایران اشتباهاً این هواپیما رو زده باشه. اما سخنگوی وزارت راه و شهرسازی ایران قاسم بی‌نیاز گفته علت سقوط آتش‌سوزی در قسمت موتور هواپیما بوده و هر نوع شایعه رو در مورد اصابت موشک رد کرده. گفته در صورتی که این حادثه به دلیل اصابت موشک بود، هواپیما در آسمان منفجر می‌شد، اما آتش‌سوزی در قسمت موتور این هواپیما و تلاش ناموفق خلبان برای کنترل هواپیما منجر به سقوط شده. اتفاقا پکتاش در مورد همین موضوعی که سخنگوی وزارت راه و شهرسازی میگه، یه ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر منتشر شد. ما هم روی وبسایتمون داریم که یکی از شهروندانی که شاهد این سقوط بوده ویدیو رو ثبت کرده. در ویدیو دقیقاً دیده میشه که هواپیما در حالی که آتش گرفته مسیری رو در آسمان طی میکنه و نهایتاً سقوط میکنه. صدای این شهروند رو با هم میشنویم.
هواپیما آتش گرفته. شهریار فردوسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. خدای خود کمک کن. زمین آتشش.
هیچ مقام رسمی و دولتی تا این لحظه هنوز جزئیاتی از دلیل سقوط هواپیما ارائه نکرده. به غیر از این اظهار نظر، شرکت بوئینگ در بیانیه گفته از سقوط این هواپیما با خبر و در حال جمع‌آوری اطلاعات. مقام‌های اورژانس ایران هم اعلام کردند که دو جعبه سیاه این هواپیما پیدا شده و باید منتظر موند و دید آیا از این جعبه‌های سیاه اطلاعات بیشتری به دست میاد یا خیر.
سپاسگزاریم. رضا دیزاده بود از رادیو فردا. سقوط هواپیمای مسافری اوکراین امروز اندکی پس از برخاستن از فرودگاه بین‌المللی تهران و کشته شدن کلیه 176 سرنشین و خدمه این هواپیما که بنابر گزارش ها بیشتر مسافران آن ایرانی بودند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. ساعت 13:50 ایران.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
حمله موشکی سپاه پاسداران به نقاطی در ایالات متحده، پایگاه‌هایی که میزبان نیروهای ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده هستند، در عرصه اقتصادی تأثیراتی داشته. بنابر گزارش‌ها بازارها با تنزلی روبرو شدن. همزمان گزارش‌ها حاکیه که بهای نفت افزایش یافته. درباره تأثیرات این وقایع بر بازارهای اقتصادی در عرصه اقتصادی، احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم رو همراه خودمون داریم. آقای علوی، از وضعیت بازارها بگین، تأثیر این وقایع روی عرصه مالی.
بله، بازارهای جهانی، بازارهای مالی جهانی به شدت متاثر شد از حوادثی که اتفاق افتاد طی دیشب، یعنی بعد از اینکه حملات حاکمیت رژیم ایران شروع شد، بازارهای مالی اهم از بازار نفت یا بازار طلا یا بازار سهام واکنش شدیدی نشون داد. برای مثال میشه به بازارهای آسیایی در عرصه به اصطلاح سهام اشاره کرد که به شدت کاهش پیدا کرد. بازار نفت، شاخص قیمت برند دریای شمال و همچنین غرب تگزاس به شدت افزایش پیدا کرد. منتها بعد از اینکه به اصطلاح این حملات پایان یافت و به هر حال طرفین اظهار نظر کردن، این اظهار نظرها و این اطلاعات در بازار منعکس شد. قیمت نفت دیگه بالا نرفت، بلکه یک مسیر کاهشی رو پیمود و الان به نظر میاد که اون مسیر کاهشی توقف پیدا کرده. در مقابل بازارهای بورس هم کاهش نشون داد، چه در بازارهای آسیایی و یا بازارهای اروپایی، بخصوص در صبح امروز که بازارهای اروپایی شروع کردن ما واکنش بسیار شدید و کاهنده منفی داشتیم در بازارهای مالی سهام در اروپا. اما در شرایطی که من دارم با شما صحبت میکنم به نظر میاد این سقوط متوقف شده و یک به اصطلاح اون سقوط، اون به اصطلاح میزان منفی هم کاهش پیدا کرده که این نشون میده اظهار نظر کسانی مثل وزیر خارجه حکومت ایران یا فرزند اون واکنشی که از طرف امریکا اومده یک کمی از التهاب بازار گرفته. در مقابل ما شاهد هستیم که قیمت طلا که در واقع سرمایه گذاری امن ترقی میشه در مواقع بحران، بخصوص در شرایطی که کشمکش بالا میره و وضعیت امنیتی بد میشه، اون طلا به اصطلاح روند سعودی خودش ادامه داده. به نظر میاد که سرمایه گذاران بین المللی طلا رو یک گزینه مطلوب میدونن برای این که به نوعی کاهش بدن ریسک‌های خودشون رو، سرمایه‌های خودشون رو که در بازار سهام بودن یا در بازار نفت سرمایه گذاری کردن، اینا رو منتقل می‌کنن به بازار طلا. منتها اینکه در این میزان از سقوط چه اتفاقی، چه میزان خواهد بود در طی روز یا اینکه در فردا یا به اصطلاح روزهای باقی مانده هفته، باید دید که تنش‌هایی که بین دو کشور هست آیا از عرصه نظامی میاد به عرصه سیاسی و اونجا دیپلماسی میتونه به هر حال تنش رو کاهش بده. در این صورت باید انتظار داشت که قیمت نفت مجددا کاهش پیدا بکنه، بره به کانال سابق خودش و همچنین بازارهای بورس هم با توجه به اینکه ابتدای سال قرار داریم انتظار میره که اونها هم به اصطلاح سقوطشون متوقف بشه و به هر حال از این به اصطلاح تأثیرات روانی فاصله بگیرن و عوامل بنیادی مثل سوداوری یا فرضاً چگونگی کارکرد شرکت‌ها بیشتر مؤثر باشن تا این کنش‌های روانی که ما الان شاهدش بودیم طی دیشب تا الان که به اصطلاح دارم من با شما صحبت می‌کنم.
وزیر نفت در ایران بیژن نامدار زنگنه آقای علوی امروز به خبرنگاران در حاشیه جلسه هیئت دولت گفته که الان روند قیمت نفت سعودیه و به نفع جمهوری اسلامیه. این چه مفهومی داره این صحبت؟
در شرایط فعلی حاکمیت ایران اساساً سهمی در بازار نفت نداره، بنابراین حتی اگر قیمت نفت بالا بره بیش از اون که به سود حاکمیت ایران باشه به سود کشورهایی مثل روسیه و عربستان سعودی هست که اولا اونها به اصطلاح در معرض تحریم نیستن، دو اینکه ظرفیتی رو دارن برای اینکه نقصانهای بازار نفت رو بپوشونن. با توجه به اینکه سهم حاکمیت ایران در بازار نفت یک چیزی حدود 250 تا 300 هزار بشکه در روز هست، به نظر نمیاد که بالا رفتن چند درصدی، حتی 10 درصدی 15 درصدی هم بتونه کمکی بکنه به حاکمیت برای اینکه درآمدهای ارزش به اصطلاح افزایش پیدا کنه. به نظر میاد نوعی دلخوشی باشه برای به اصطلاح طرفداران حاکمیت. همزمان خدمت شما عرض کنم که رئیس بانک مرکزی هم از این نوع ادعا کرده و مدعی شده با تشکر از سپاه پاسداران که حملات سپاه پاسداران باعث شده که ثبات ارضی شرایطش ایجاد بشه در ایران. حال اینکه ما میدونیم هر نوع تنش سیاسی یا هر نوع کاهش وضعیت امنیتی به تاثیر منفی خواهد داشت بر بازار ارز و ارزش ریال ایران رو ساقط میکنه در مقابل به اصطلاح این ارزهای معتبر بین‌المللی. بنابراین این نوع اظهارات رو باید نوعی میشه گفت که تبلیغات سیاسی و شعار تلقی کرد و جدی گرفته نمیشه از طرف کارشناسان.
سپاسگزاریم. احمد علوی بود، استاد اقتصاد در سوئد. همانگونه که در خبرها و گزارش‌ها داشتیم، سپاه پاسداران در واکنش به سوء قصد به جان قاسم سلیمانی شماری موشک رو سحرگاه امروز علیه مواضع نیروهای ایالات متحده در عراق شلیک کرده. تا اینجا گزارش ها حاکیه که همه نیروهای ایالات متحده ایمن و سالم هستند، هرچند که رسانه‌های جمهوری اسلامی ادعاهای دیگری رو مطرح کردند. مهرزاد بروجردی، کارشناس مسائل بین الملل و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در این باره به رادیو فردا میگوید:
انتقام گرفتن ایران قابل انتظار بود. اینی که تصمیم گرفتن به این شکل به دو تا پادگان حمله بکنن، فکر میکنم یه مقدار بیش از اون چیزیه که احتمالاً امریکایی‌ها راجعش فکر میکردن. اما واقعاً همه چی برمیگرده به این که ما با چه تعداد مجروح و کشته شده در این داستان به سر روبرو بشیم. این حمله بوده در نصف شب در عراق، در بزرگترین پایگاه نظامی امریکا، و با در نظر گرفتن اینکه تدابیر پیشگیرانه ای رو امریکا پیش گرفته بود و در روز گذشته هم پنتاگون اعلام کرده بود که دارن میبینن که ایران حمله نفت کرده موشک‌هایش رو، فکر میکنم که احتمالاً برای چنین حمله ای آماده بودن. بنابراین باید ببینیم که تخمین اونها و تاییدشون از میزان کشته شدگان و مجروحین چه خواهد بود. فعلا توپ در زمین امریکا افتاده و پاسخ امریکا هم فکر میکنم بسته به این مسئله داره. یعنی به عبارتی به نظر من فعلا این حرف که جنگ شروع شده لزوما حرف درستی میتونه نباشه. پاسخ امریکا میتونه پاسخ محدودتری باشه. برای مثال میتونن یک سری از پایگاه‌های دریایی سپاه پاسداران رو در خلیج فارس از بین ببرن و یا کارهایی در این حد که اونها هم پاسخی داده باشن به امریکا. الان هر گونه اختلاف نظری هم که بین متحدان با امریکا وجود داشت دیگه با این مسئله برطرف میشه. اونها هم مجبورن پشت سر امریکا موضع بگیرن به خاطر این واقعیت که نیروهای ناتو در عراق بودن و این کشورها هم چندین روزه که دارن ایران رو بهش پیشنهاد میکنن که دست به یک چنین اقدامی نزنه. چیزی که در اعلامیه سپاه فکر میکنم چشمگیر بود، تهدیدی بود که به کشورهای همسایه در خلیج فارس شده بود که اگر از پایگاه‌های شما استفاده شده باشه ما شما رو هم مورد حمله قرار بدیم، که فکر میکنم خب اگر یک چنین منطقی باشه و امریکا بخواد پاسخی بده، شاید بیش از هر کشوری امارات در خطر باشه. وضعیت بحرین هم همینطور و